بدرود بینندگان گرامی، اخبار آزادی را با توضیحات تاجستان و جهان منظور شما میکنیم. امروز 30 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. در شهر وحدت یک زن تاجیک را برای جنگ در افغانستان زندانی کردند. خویشاوندانش میگویند شوهرش او را فریب داده به آنجا برده است.
من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوتی ده خودش تاقی سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد.
وزیر قدبوری گروهی از پناهجویان افغان در مرز تاجیکستان، آنها از ترس طالبان خیمه هایشان را برکندند و زیر آسمان و هوای سرد می خوابند. پاداش برای خدمت و یا چی گونه مقامات ولایت ختلان به خانواده های کارمندان سابق فرهنگ و معارف برای ترک منزل هایشان مهلت دادند.
پروفسور دکتر 4 تا دیپلم دارد. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشم که میرا اخیس ما بگیرم. ما کجا میرم چیکار میکنم میگیرنش؟
دادگاه شهر وحدت یک جوانزن 31 ساله را با جرم شرکت در جنگ های خارج از کشور به 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه علیمه کمالوه به افغانستان رفته در منطقه تحت نفوذ دویش جنگیده است. خود کمالوه در دادگاه گفته است هیچگاه در حیات گروه های تندرو جنگ نکرده است. هرچند همکاران مامول رجب یوسفی و نگاره فضل دین به تالار دادگاه راه نیافتند، ولی جزئیات را از جریان مرافع به دست آوردند.
حکم دادگاه شهر وحدت در نسبت علیمه کمالوه و امروز 30 سپتامبر اعلان شد. بر اساس قرار دادگاه کمالوه 12 سال زندان را در محبسه نظامش عمومی پس سر می کند. دادرس ضمن قرائت حکم گفت که گناه علیمه کمالوه ثابت شده است، ولی خود علیمه کمالوه در ضمن سخن آخرینش در دادگاه گفت که او گناهگار نیست و به خاطر اطاعت از شوهرش راضی شد که همراهی او به افغانستان برود. علیمه کمالوه گفت که شوهرش به او وعده داد که به افغانستان به توی یک دوستش می رود، ولی به گفته او وقتی به آنجا رسید شوهرش حجت های او را سوزان و دیگر نتوانست از آنجا بیرون شود. کمالوه چند مرتبه از دادرس خواست که به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد نماید. علیمه کمالوه در دادگاه گفت خود را به نیروهای حکومتی افغانستان تسلیم کرده 2 سال را در محبس پل چرخی گذراند و در این مدت چند مرتبه با نوشتن نامه از حکومت تاجیکستان و از سفارت تاجیکستان در کابل درخواست کرد که برای بازگشت به وطن به او کمک کنند، ولی این ساکن شهر وحدت گفت که هیچگاه امید نداشت که او را در تاجیکستان دوباره زندانی میکنند، چون به گفته خودش میخواست به وطن برگردد و زندگی نو بنیاد کند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند از قرار دادگاه ناراضی اند و از بالای آن به زینه کاساسیون شکایت خواهند برد.
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود؟ برای مثال انا فریبی شوهرش خودی رفته بود در این کار غلطی رفت شوهرش من شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد مثال شوهرش اینا فوتی ده خودش تاقین سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. دیکی این تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد و این مادری 4 فرزند فرزندان که با یک ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شده.
علیمه کمالوه 31 سال داشته، به گفته نزدیکانش سال 2013 با یک ساکن شهر وحدت عائله‌دار شد و 2 سال بعد برای کار به روسیه رفتند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند که تنها سال 2017 فهمیدند که او به سوریه رفته است، ولی به گفته آنها علیمه کمالوه نه به سوریه بلکه از روسیه نخست به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و طول 5 سال در شهر جلال آباد بود. معلوم نیست که او در آنجا در حیات کدام گروه بوده است. معلوم نیست که علیمه کمالوه کدام وقت و در تحت کدام شرایط به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش گفتند که در این باره اطلاع ندارند، اما دادرس ضمن قرائت حکم گفت که سنه اجرای جزا از 12 ایل سال 2021 حساب کرده می شود. نزدیکانش گفتند که از آوردن او در خبردار شدند.
امیر ما انا با همه کمک خلاش فهمیدیم تاوداو کردن ایسو سکنه امیر ما هیچی نمیدونستیم که آوردین چیالی ما نمیدونستیم.
بعد پیدا شدن گروه تندروی دولت اسلامی، ده‌ها زن تاجیک همراه شوهرانشان قسمت به سوریه و عراق و یک قسمی آنها به افغانستان رفتند. اکثر این زنها در صحبت با رسانه‌ها گفتند که فریب شوهرانشان را خوردند و هیچگاه در حیات این گروه تندرو جنگ نکردند. مقامات تاجیک وعده دادند که این زنان تاجیک را به وطن برمیگردانند. تا این دم قسمی از زنان تاجیک به خاطر شرکت در حیات گروه تندروی دولت اسلامی در عراق زندانی و یک قسم دیگر در سوریه در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی شهر وحدت.
در همین این حال صدها خانواده افغان که از بیم طالبان فرار کردند از سازمان ملل متحد خواهش دارند که برای پناه یافتن در خاک تاجیکستان برایشان کمک کند. این مردم میگویند اینک بیش از یک ماه میشود که در مرز به تاجیکستان در شرایط ناگوار قرار دارند و نمیدانند که آنها را چی سرنوشتی در پیش است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
خانواده های پناهجویان افغان که در مرز تاجیکستان خیمه زده بودند بعد از تهدید طالبان آنها را کنده در برخی خانه ها پناه برده اند. بعضی در خانه های بی‌بام زندگی میکنند. آنها از جامعه بین المللی و حکومت تاجیکستان خواسته اند که کمکشان کنند.
اینه می تو روزگار است، اینه می تفلا است، اینه می تو سرپناه نداری، سر زیباز است، شو اینا خنک می خورند.
در نوارهای تازه که پناهجویان به رادیو آزادی ارسال کرده اند دیده می شود کودکان در زمین های خشک زندگی می کنند. می گویند که بعضی هاشون بیمار شدند و دارو برای معالجه ندارند. حتی از نوار برداری خود هراس دارند و می گویند که ممکن است سرپناهشان را آتش زنند.
چون خانه نداشتیم، در اونجا خانه ما را در دادند، در خانه ما در آمدند، نفرهای ما را بردند.
در هر خانه اجاره پناهجویان تا 30 نفر جا شدند. تنگ دستی آنها را مجبور کرده است که با چنین شرایط زندگی کنند. زیاده از 35 روز در اینجا مانده اند و از کمبودی آب و غذا و داروواری رنج میکشند. حالا خواست آنها از سازمان ملل متحد این است که کمک کنند تا در خاک تاجیکستان پناه یابند. بیشتری خانواده های پناهجویانی که در مرز با تاجیکستان قرار دارند از تمام مناطق افغانستان هستند. پناهجویان در مرز با سربازان تاجیک صحبت داشته اند. در صحبت سربازان تاجیک به آنها گفتند که اجازت ندارند آنها را به خاک تاجیکستان وارد کنند. مقامات رسمی هم چیزی درباره این آوارگان نمیگویند. محمود جان احمدزاده، آزادی.
آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید.
برنامه را ادامه می دهم. مقامات ولایت ختلون ساکنان یک بنا را آگاهنامه دادند که در مهلت تعیین شده خانه هایشان را ترک کنند. مسکنان این بنا اویله های کارمندان سابق مقامات، فرهنگ و معارف می باشند. گروهی از آنها می گویند در حالی که پیوندانشان عمر خود را برای خدمت به وطن بخشیدند، پاداش این است که در کوچه می مانند و گوشه برای شنیدن حرفشان نمی یابند. همکاران ما به شکایت ساکنان و نظر مقامات گوش دادند.
جایزه، افتخارنامه و عکس های سیمراد حاتموف، آوازخوان خادم خدمت نشان داده تاجیکی، همچون خاطره برای فرزندانش ماند. همسرش 10 روز پیش فوتید و این عکس ها باید دیگر اینجا نباشند. مقامات به آنها نامه رسمی فرستادند که خانه را خالی کنند.
خب 28م خالی کنید، روز 29م خالی که نکنید مجبوری خانه کشیده میگیرید. این خانه را برای پدرم، برای خدمتش رئیس ولایت داده بودم. وزی با مادرم هم برام تئاتر کار میکردن. آیا همجا برومدن مادرم هم نفقه.
فرزندان سید مراد حاتموف میگویند خانه هدیه به پدر بود و حالا نمیدانند که با کدام اساس خانه را از آنها میگیرند.
وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این را توفه کردن، وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خیلی دولت خونه توفه داده و گرشه کشیده میگیرد، همینش را حیران شدم.
در این بینا که 50 خانه دارد، 20 خانواده آگاهی نامه گرفته است که باید خانه اشان را خالی کنند. ساکنانش میگویند جای رفتن ندارند.
پولی نداریم کوارتیر بشیم، پولی نداریم خونه بخریم.
این زنی بازنشسته، همسری عبدالحمید پهلوانوف، پروفسور، نامزد علم های پدگوگی و کارمند شایسته تاجیکستان است. 18 سال است اینجا زندگی میکند، ولی او هم باید خانه را ترک کند.
جناب همون سال اینستوت اومده افتاد چی کم بودی دارین گپ زنی خدوندهشون مرده که ما خسته افتاد که ما خونه نداریم. بعد همیشو میرانی هم نگه خیزونده هم مایلست ها گفته که اول همی پروفیسر خونه میتیم. خیزونده سرد مکشو میرین چکو میکنیم که نه اوگونم هم دادن که بخیزینه خونم.
همسر پروفسور تاجیک میگوید چنین رفتاری مقامات به احترامی و قدر نکردن کاری اهل زیا و معلمان است.
49 سالی کاری دارم. در ساحه معارف کار کرده است. یک عمر در معلم یونیورسیته بود. این نامزد داره، کارمند شایسته جمهوری، پروفسور دکتر، 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشم که میرم بگیرم. ما کجا میرم؟ چکو میکنم میگیرمش؟
در این بنا در عموم کارمندان سابق حکومت، اداره فرهنگ و معارف زندگی میکنند، ولی خانه ها دولتی نبوده اند.
هم ما را همیشه به جان آوردگی هم که دیگه ما تمام نمیدونیم به جا رویم. بگذار به دادی ما رستن، بگذار ما غیر قانونی خدمتی نیستن. خانه خدمتی میشد که قطعی همکار باید شرط ما بسته شود. خانه خدمتی باید شود که پروتکل یک نمود برو.
از حکومت ولایت خپلون گفتند که خانه هایی که سر آن بحث می رود خانه های خدمتی هستند و از این رو آنها به دادگاه مراجعه کردند که امر خالی کردنشان را صادر کند، امری که می تواند ده ها نفر را به جا و به سرپناه کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت خپلون.
شرکت پفایزر و شریک آلمانی آن بیونتک نتیجه های پیشکی آزمایشی واکسینه کووید 19 برای کودکان را به اداره نظارت بر مواد خوراکه و دارواری پیشنهاد کردند. شرکت پفایزر روز 28 سپتامبر گفت که آزمایش نشان دادند واکسینه برای کودکان از 5 تا 11 ساله مناسب می باشد. کمرسیاتو گزارش صدای آمریکا را در این باره تقدیم می کند.
این زمان واکسینه آفریده شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک به نورسان از 12 ساله بالا زده می شود. حالا به گفته فایزر آزمایش نشان داد که واکسینه برای بچه های تا 5 ساله هم مناسب است.
من با خوشحالی زیاد اعلان می کنم نتیجه های اولیه را به دست آوردیم که نشان می دهد بعدی واکسینه بدنی کودکان از 5 تا 11 ساله واکنش قوی و قانع کننده نشان می دهد.
mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age.
فایزر با کودکان مقدار کمی واکسین و سیک آن را داده است که نورسان و کلان سالان میگیرند. شرکت نتیجه های پیشکی را به فرانک اسپر طبیب بیمارستان کودکانه کلیولند نشان داده است.
با وجود مقدار اندک در کودکان واکسین عین کلانسالان واکنش قوی نشان داد. از این رو ما واکنش مستحکمی رو میبینیم که برای محافظت از بیماری کافی است.
هرچند کووید 19 کودکان را سخت بیمار نمی کند و یا کمتر می کشد، اما نوع دلتا و واگیرتری آن تعداد کودکان بیمار را زیاد کرده است.
به خصوص به سبب سرایت نوی دلتا کودکان بیمار زیادتر شدند. خوشبختانه مرگ کم است، اما بیماری مشکل آفر است.
علاوه بر این، آریزه های بیماری در کودکان برای دراز مدت میماند. کودکان از 5 تا 11 ساله هم مثل کلان سالان باید دو دفعه واکسین بگیرند و گاه مثل کلان سالان بعد آن خستگی، سردرد و بدن درد داشتند. اما گزارش درباره به التهاب قلب و یا میوکارد گرفتار شدن آنها نیست. گروه خورده نورسان پس از واکسین به این بیماری گرفتار شدند. فایزر امیدوار است که واکسین برای کودکان طلبگار زیاد مییابد. مایا هوبری 10 ساله از نیوجرسی یکی از 2000 کودکان است که در آزمایش ها شرکت کرده است. مادرش نیشا گاندی طبیب است.
مرگ انسان ها از کووید، ترس از آوردن کووید به خانه برای اویله ما وحشت انگیز بود و هست.
این اویله نمی داند مایا واکسینه گرفت و یا داروی تسکینی درد، ولی خودش می داند که بعد گرفتن واکسینه چی کار می کند.
اولین کاری که می کنم به خانه همه دوستانم می روم و شب با آنها می مانم.
Валентина Казакова, як мансабдори вазирати корҳои дохилии Русия, ҳушдор дод, ки баъди 30 сентябр полис ҳақ дорад муҳоҷирони ғайриқонуниро аз Русия беронад. Моҳи июни имсол президенти Русия Владимир Путин фармон дар бораи тамдиди буду боши муваққати муҳоҷиронро дар Русия то 30 сентябр имзо карда буд. То охири ин моҳ шаҳрвандони хориҷие, ки барои дар Русия мондан асоси қонунӣ надоштанд, мебоист буду боши худро қонунӣ гардонанд. Мақомоти Русия муҳоҷиронро огоҳ карданд, ки муҳлати қонунӣ гардонии буду бошашон имрӯз. Бинандагони азиз, инҷо وقتی برنامه اخباری آزادی انجام یافت، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامانه رادیو آزادی میتونید دریافت کنید و گزارش ها رو در آزادی ویدیو ببینید. من شما از اون رو فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باها دو رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان که نظارت بر افغانستان را به دست دارد خواست راه‌های از بین بردن شدت وضع در سرحد را جستجو کنند. الکسی زایتسف، معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی روسیه، روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است و افزود آغاز اقتباس درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها می رسد. ما دعوت می کنیم که دوشنبه و کابل راههایی برای هر دو جانب مناسب حل افزار را بیابند. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان آخری هفته گذشته با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار هم مرز با تاجیکستان هزارها نیروی لشکری منصوری را فرستادند. جانب تاجیکستان در جریان سفر رئیس جمهوری امام علی رحمان به ولایت بدخشان چند روز پی هم با اشتراک سربازان و افسران و تکنیکای حربی گشت نظامی برگزار کرد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، از سرنوشت خلبان‌ها و نظامیان افغان اظهار نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر برده شدن به کشور دیگرند. این خلبان‌ها را آمریکایی‌ها آموزش دادند و در بین آنها یک زن حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعدی به دست طالبان افتادن کشور خود به تاجیکستان گریختند. لوید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگره آمریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلیل‌های امنیتی از همه گونه شر درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته های چندی از این خلبان ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگاه میدارند و آنها از آینده خود نگرانند. هنگام سوال و جواب وکیل جمهوری خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان ها یا پیلات ها از تاجیکستان مایوس شده است. لوید آستین گفت مسئله را میفهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان میگذارد تا کارها پیش روند. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند، ولی همزمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. پرزیدنت پیشینی فرانسه نیکولا سارکوزی به یک سال زندان محکوم شده است. دادگاه روز 30 سپتامبر او را به صرف غیرقانونی مبلغ در معرکه انتخاباتی سال 2012 گناهکار دانست. بنا به تفتیشات سارکوزی برای دوباره انتخاب شدن به منصب رئیس جمهوری از مبلغ معین کرده قانون تقریبا دو برابر بیشتر خرج کرده و همزمان کوشیده است آن را پنهان کند. سارکوزی این اتهام را رد کرده ادعا نمود است که مسئول مالی معرکه انتخاباتی اش نبود و از خرج زیاد در آن درک ندارد. وکیل مدافع پرزیدنت پیشین گفت که از روی حکم شکایت میبرند. رئیس جمهوری پیشین فرانسه بهار امسال به تلاش دریافت اطلاع محرمانه از دادگستری دادگاه بازنگری فرانسه گناهکار شده بود. نیکولا سارکوزی از سال 2007 تا 2012 پرزیدنت فرانسه بود. مسئولان شرکت آمریکایی اپام گفتند مردی که اولی هفته از طرف نیروهای امنیتی بلاروس در جریان حمله به خانه‌اش در مینسک کشته شد کارمند آنها بود. اپام در این باره 30 سپتامبر به خبرگزاری رویترز اطلاع داد ولی جزئیات نداد. همچنین شرکت گفته است گزارش رسانه‌ها را درباره شهروند آمریکا بودن این مرد تصدیق کردن نمی‌تواند. کمیته دولتی امنیت بلاروس روز 28 سپتامبر گفت که مامورانش یک مرد 31 ساله را کشته، همسر او را دستگیر کردند. مقامات درباره این شخص معلومات نداده، تنها گفتند او تروریست بود، اصطلاحی که ماموران امنیتی بلاروس اکثرا نسبت به اعتراضگران و مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکا استفاده میکنند. مقامات امنیتی بلاروس گفتند این مرد پس از تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی کشته شد. تصدیق مستقلانه این اظهارات وجود ندارد، از جمله آیا این شخص به سوی نیروهای امنیتی واقعا هم تیرخالی کرده است یا نه. حکومت روسیه نام 3 رسانه معروف و 22 شخص دیگر را به فهرست اگنت‌های خارجی اضافه کرد. منتقدان چنین رفتار مقامات را سرکوب رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی در روسیه می‌دانند. وزارت عدلیه روسیه روز 29 سپتامبر گفت که طرح‌های مدیازون، زون پروا و اوید انفو را بر روی خط اگنت‌های خارجی شامل کرد. مرکز فرهنگ آلمانی و اروپایی در نیژنی نوگوراد و مرکز آموزش گندر در ولایت ایوانوو نیز اگنت‌های خارجی نامیده شدند. علاوه بر این بر روی خط اگنت‌های خارجی جنامی 22 نفر از جمله چند از هماهنگسازی محلی سازمان مستقل گالاس وارد گردیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون اگنت خارجی را در روسیه محکوم کرده آن را یک واسطه دیگری فشار به گروه های مستقل نامیده است. و فعالی مدنی و یکی از تنقیدگران حکومت ترکمنستان دورسلطان تگانوا که در ترکیه دستگیر شده بود از بازداشتگاه موقتی شهر استانبول آزاد کرده شده است. تگانوا را نصف روزی 29 سپتامبر بعد آن آزاد کردند که وکیل دفاعش اسناد ضروری را پیشنهاد نمود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت یک زن 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های بیرون از تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند عالمه کمالوا در منطقه‌های زیر نفوذ داعش در افغانستان جنگیده است. کمالوا در دادگاه به بیگناهی‌اش پافشاری کرد و گفت هیچگاه در هیئت گروه‌های تندرو نجنگیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم دادگاه شهر وحدت روز 3 سپتامبر صادر شد. دادرس خیرالله حبیب‌الله‌زاده هنگام قرائت حکم گفت عالمه کمالوا با شرکت در جنگ‌های کشور های دیگر گناهکار دانسته شد. کمالوا 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی ادا میکند. گفت دادرس یک روز پیش دادستان برای این ساکن شهر وحدت 15 سال حبس طلب کرده بود. عالمه کمالوا در سخن آخرین خود در دادگاه گفت بیگناه است و از شوهرش اطاعت کرده با فریب او به افغانستان رفت. او چند دفعه از دادرس خواست به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد کند. در شرایطی که شوهر کمالوا کشته شده است و شاهدان دیگر دسترس نیستند، تصدیق درستی گفته های او و هم عیبنامه می غیر امکان است. پیوندان عالمه کمالوا گفتند از حکم دادگاه ناراضی‌اند و از روی آن به زینه بالای شکایت میبرند. شیرعلی کمالوف پدر عالمه روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دخترش برای ساختن زندگی نو در تاجیکستان کوشش کرد اما او را زندانی کردند. شیرعلی کمالوف گفت
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قدی رفته بود در این کار غلطی رفت شوهرش من به شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد مثال شوهرش اینا فوتید خودش تا خود سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد دیکی این تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد با این مادری 4 فرزند فرزندان رو که با یک ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدن.
پیشتر برادر عالمه کمالوا به رادیو آزادی گفته بود این ساکن شهر وحدت همراه شوهرش پرویز سنگوف اول به سوریه و از آنجا به افغانستان رفتند ولی یک گفتگو خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که کمالوا نه در سوریه بلکه در افغانستان در منطقه زیر نظارت داعش بوده است. بر اساس یک مکتوب وکیل دفاع عالمه کمالوا او ماه نوامبر سال 2015 با شوهرش از روسیه اول به شهر باکو آذربایجان و سپس به ایران رفته است. بنابر این نامه آنها مدت 2 هفته در ایران مانده بعد گرفتن روادد یا ویزای افغانستان به شهر کابل و از آنجا با ماشین به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رفتند. ولایت ننگرهار از منطقه است که گروه تندرو دولت اسلامی در آنجا نفوذ دارد. در اینجا شاخه خراسان این گروه فعال است و مسئولیت چندین حادثه های تروریستی را به عهده گرفته است. عالمه کمالوا روز 3 سپتامبر در دادگاه گفت بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش حجت های او را نابود کرد تا فرار نکند. به نقل او 7 ماه بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش در جنگ کشته شد و بر اساس قاعده های جاری کرده گروه تندرو دولت اسلامی 4 ماه و 10 روز در عده بود و نمی توانست از خانه بیرون برود. بعد سپری شدن این مهلت کمالوا دوباره شوهر کرده است. کمالوا و شوهرش یگانه شهروندان تاجیکستان نیستند که توسط مسیر آذربایجان ایران افغانستان به صف گروه داعش می پیوندند. محمد خوجایف ساکن ناحیه مسجد سال 2017 توسط آذربایجان ایران به افغانستان رفته بود. از سال 2014 تا 2016 جوانان برای پیوستن به گروه تندرو دولت اسلامی به سوریه و عراق می رفتند. با شکست این گروه در خاورمیانه مسیرشان به سمت افغانستان تغییر کرد. طبق اطلاع رسمی حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف داعش در عراق و سوریه پیوستند. تعداد شهروندان تاجیکستان که به شاخه خراسان داعش در افغانستان پیوستند معلوم نیست. عالمه کمالوا با گناه شرکت در جنگ کشورهای بیگانه به زندان محکوم شد. ماده که پیشتر اساساً مردان را زندانی می‌کردند، او ماه ینوری سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از مقامات تاجیکستان برای آزادیش از زندان پل چرخی افغانستان یاری خواسته بود. مقامات نگفتند که عالمه کمالوا کی به تاجیکستان آورده شد. نزدیکانش میگن تنها ماه آوگوست امسال از آوردن عالمه به تاجیکستان خبردار شدند. شیرعلی کمالوف پدر عالمه گفت
ما به یادم نیستم کی رفتیم، ما همه با همه جو فهمیدیم، همه را ما انا با همه کمک خلاص فهمیدیم تا اوداو کردن ایسو سکن انگری ما هیچ نمیدونیم کی آوردن چوری ما نمیدونیم
ولی در قرار دادگاه شهری وحدت آمده از سنه اجرای جزا نسبت به کمالوا از 12 ایول سال 2021 حساب کرده شود. خود عالما در دادگاه گفت در آغاز پرونده جنایی وکیل مدافع نداشت. همراه عالما کمالوا 4 فرزندی او هم به تاجیکستان آورده شدند. نزدیکانش گفتند مقامات نورسان را به آنها نشان ندادند و در کدام یتیمخانه نگاه می‌دارند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند. گروه دیگری زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند. آنها چندین دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه‌ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگرداند. مقامات وعده دادند که زنان را از کشورهای جنگ زده برمی‌گردانند، اما معلوم نیست که کی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
واکنش به حذف برنامه‌های رشا تودی به زبان آلمانی حکومت روسیه روز چهارشنبه 29 سپتامبر تهدید کرد که ممکن است کانال یوتیوب را بندد و در نسبت رسانه‌های آلمانی نیز چاره‌های همسان انجام می‌دهد. در این باره من شهلا گل‌خواجه تفصیلات می‌دهم. با گزارش خبرگزاری رویترز کانال یوتیوب روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه‌های رشا تودی مقررات این شبکه درباره نشر معلومات غلط در مورد بیماری کووید 19 و بحران کرونا ویروس را نقض کرده است. اما وزارت کار خارجه روسیه این تصمیم یوتیوب را حمله بی‌سابقه بر رسانه‌ها خوانده است. نیروی دولتی نظارت کننده فعالیت رسانه‌ها در روسیه گفت در نامه به شرکت گوگل مالک یوتیوب خواستار بیکار کردن این محدودیت شده است و اگر یوتیوب به این درخواست پاسخ ندهد در مقابل روسیه دسترسی به این کانال در روسیه را قسمان و یا کاملا محدود میکند. شرکت گوگل تا کنون به این نامه پاسخ نداده است و واکنشی هم نکرده است. روسیه عین زمان تاکید کرد که ممکن است یوتیوب را مجبور کند همه قانونهای این کشور را اجرا نماید و در صورت نقض قانونها روسیه هیچ گذشته نخواهد کرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت نشانه های بسیار آشکار و نقض قانون های روسیه وجود دارد و این تصمیم یوتیوب نمونه سنزور و پیشگیری از نشر معلومات از سوی رسانه ها است. وزارت کارهای خارجه روسیه نیز اعلام کرد که پیشنهادهای برای اقدام متقابل علیه یوتیوب و رسانه های آلمانی دریافت کرده است. مدیر بخش آلمان در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت مطرح کردن چوره‌های انتقام‌جویانه علیه روزنامه‌نگاران آلمانی کاملا نابجا است. حکومت روسیه در سال‌های اخیر فشارها بر شبکه‌های اجتماعی چون یوتیوب و فیسبوک را بیشتر کرده است. مسکو سال‌های اخیر بنابر نشر مطلب‌های غیرقانونی این شرکت‌ها را جریمه کرد و برای توییتر محدودیت‌های جاری نمود. حکومت آلمان ادعاهای روسیه درباره حذف برنامه‌ها به زبان آلمانی را تودی را رد کرد. سخنگوی حکومت آلمان روز چهارشنبه ضمن نشست خبری گفت این تصمیم یوتیوب بر اساس مقررات یوتیوب است. دولت آلمان و دیگر نهادهای رسمی کشور در این تصمیم هیچ دخالت ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
لاید آستین وزیر دفاع آمریکا از سرنوشت خلبان‌ها و نظامیان افغان نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر انتقال به کشوری دیگری هستند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. این خلبان ها را امریکایی ها تمرین دادند و در بین آنها یک زنی حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعدی به دست طالبان افتادن کشور خود به تاجیکستان گریختند. لاید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگرس امریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلیل های امنیتی از همه گونه شرح درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته های چند از این خلبان ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگه می‌دارند و آنها نگران آینده خود هستند. هنگام سوال و جواب وکیل جمهوری خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان ها از تاجیکستان مایوس شده است. لاید آستین گفت مسئله را می‌فهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان می‌گذارد تا کارها پیش روند. وکیل آمریکایی گفت ما در تاجیکستان یک خانومی را داریم که 9 ماه باردار است. او خلبان ماست و ما باید برای بیرون آوردنش کمک کنیم. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند. عین زمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. قبلا بعضی از نظامیان افغان در تاجیکستان از دولت کانادا درخواست پناهندگی کرده بودند. شهر کابل روز 15 آگوست امسال به دست طالبان افتاد. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان در نیمه سالهای 90 قرن گذشته هم در افغانستان حاکمیت داشتند. در آن زمان حکومت طالبان را تنها پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب به رسمیت شناخته بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
<تص->
دادگاه شهر پنجکن لذیذ جورزاده یک ساکن دهی نکنات را پس از آشکار شدن جسد آویخته همسر و سه کودکش با جرمی به خودکشی رسانیدن بر اساس ماده 109 قسم 2 کدکس جنایی به 5 سال زندان محکوم کرد. یک منبع از دادگاه شهر پنجکن روز 28 آوگوست بر رادیو آزادی محکوم شدن لذیذ جورزاده را تصدیق نمود، ولی در مورد مجازات اطلاع نداد. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فتح‌الله نیازوف، یک مسئول جماعت رودکی شهر پنجکن، روز 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت لذیذ جورزاده به 5 سال زندان محکوم شد. وی افزود جورزاده همچون شوهر شهلا شریفوا و پدری سه فرزند در مناقشه خانوادگی که به مرگ آنها انجامیده است دست ندارد و یک چوپان بود و در خانه تقریبا نبود، میگوید او.
خود من بعد همه واقعه ها ما اونهای شنوخته گرفتن، لیکن چی گفتی زهنه با مدرم و خوهرم و خویلم از اون نکنفتا بعد این بسن که خیر عب شد رفت اکن چی کار میکنیم اکن سه شاد من جواب میکنم گفتا همی خیلی گفتا هست.
ظهورالدین شرافوف، وکیل مدافع لذیذ جورزاده، بر رادیو آزادی گفت قضیه زیرحمایش در دایره قانونگذاری جاری صورت گرفته به 5 سال زندان محکوم شد و افزود پرونده لذیذ جورایف قسمان به قانون عفو شامل می شود. پرونده مذکور با ماده 109 قسم 2 یعنی به خودکشی رسانیدن با راه تهدید، معامله بی‌رحمانه یا پس‌زنی منتظم شأن و اعتبار شخص جبریده یا اینکه در حق نابالغ صادر شده باشد، با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 5 تا 8 سال را پیش بینی می کند. فتح‌الله نیازوف، معاون رئیس جماعت رودکی، بر رادیو آزادی گفت وقتی که پرونده لذیذ جورزاده در بررسی دادستانی بود، از مردم درباره آداب و رفتار او معلومات جمع نموده خصلت‌نامه مثبت پیشنهاد کردند. وکیل مدافع و هم نمایندگان دادگاه و دادستانی پنجکن به سوال تا کجا در درخت آویختن کودکان و همسرش دست دارد و مساعدت کرده است پاسخ ندادند و تا هنوز سببی اصلی به مرگ کشانیده شدن این خانواده پنهان مانده است. ریاست کارهای داخلی سوخت خبر داده بود که در ماه اپریل سال روان جسد آویخته شهلا شریف و 31 ساله و سه کودکش محمد جان 6 ساله، شهناز 4 ساله و امینه 8 ماه را پیدا نمودند و یک روز بعد از این حادثه 11 اپریل لذیذ جورزاده شوهرش بازداشت شد. ساکنان دهی نیکنا در شهر پنجکن روز 10 اپریل در موضع کول کولک 4 جسد را یافتند که بعد درخت ها آویزان بودند، در حالی که وزارت کارهای داخلی حادثه را خودکشی نامیدند. ساکنان نیکنات میگویند که این زنی جوان زاده شهر دوشنبه بوده، چند سال پیش عروس خانواده جورایف ها شده است. همدهگان زندگی آیله را میان حالانه تصویر کرده گفتند در یک حول چند خانواده زندگی میکردند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دسته منتخبی زنانه فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ملی ویتنام با حساب بزرگ 0-7 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. درباره نتیجه های مسابقه انتخابی در گروه های بی و سی که در دوشنبه برگزار شد، من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی دور سوم و آخرین مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 در گروه بی میان تیم های ملی تاجیکستان و ویتنام شام چهارشنبه 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. ویتنامی ها در نیمه اولی دیدار 2 گل و در نیمه دوم 5 گل به ثمر رسانیدند که یک تاش از پنالتی یا جریمه 11 متری بود. بازی کاملا در نیمه میدانی میزبانان گذشت. فوتبالبازان تاجیک بر رقیب پرقوت و پرتجربه خود نتوانستند مقابلیت نشان دهند. آنها در تمام جریان بازی به سوی دروازه مهمانان یگان بار ضربه هم نزدند. دروازه‌بان دسته منتخب تاجیکستان سیاره سعیدوا چندین مراتبه توپ‌های از مسافه‌های نزدیک زده بازیگران ویتنامی را برگرداند، وگرنه حساب از این هم کلانتر می شد. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه گروهی بی تیم مالدیو را با حساب 4-0 شکست داده بود. منتخب ویتنام باشد، به دروازه دسته مالدیو 16 گلی بی جواب زد. به این ترتیب منتخب ویتنام با 6 امتیاز در گروه بی غالب شد. ویتنامی ها در دو بازی به دروازه رقیبانشان 23 گل زده، از دروازه خود گل سر ندادند. منتخب ویتنام باری 13 به قسم نهایی جام آسیا راه خط گرفت. ولی منتخب تاجیکستان باشد با 3 امتیاز و تناسب توپهایش 4-7 دوم شد و نتوانست وظیفه در نزد دسته گذاشته به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه خط گرفتن را اجرا نماید. ضمناً منتخب تاجیکستان یگان مرتبه در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک نکرده است. امانشاه سعادت صیرف مربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 با کم تجربگی فوتبال باز دختران تاجیک در مسابقات بین المللی بستگی دارد. وی افزود:
و ما کوشش میکنیم که بازی ما با مثل بازی هایی که دسته های پرقوت میکنند با همون دسته ها مانند کنیم.
دسته منتخب زنانه اندونزی در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید غالب آمد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. منتخب اندونزی در بازی دوم مسابقه انتخابی دسته سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اول نیز با همین حساب به نفع اندونزیگی ها خاتمه یافته بود. همین طریق فوتبال بازنان اندونزی همچون غالب گروه سی به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2022 راه خط گرفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بیخانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو دنبال
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. اولین نشر جدول مسابقه های بازی های 19 تابستانه آسیایی که از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می شود از جانب تشکیل کنندگان رسما معرفی شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع برنامه بازی های 19 آسیایی 40 نمود و 61 رویه ورزشی را در بر می گیرد. انتظار می رود در دوام 15 روزی بازی ها 482 مجموعی مدال ها سپرده می شود. بازی ها باید 4 روز پیش از مراسم افتتاح 6 سپتامبر با مسابقه فوتبال مردانه آغاز شوند. اولین مدال ها در یک چند نمودی ورزش از جمله شناوری، پنج حربه معاصر، قایقرانی و گیمناستیکی بدیهی روز 11 سپتامبر تقدیم می گردند. مسابقه های کمانوری و شناوری در روز آخرین بازی ها 25 سپتامبر برگزار خواهند شد. ورزش سبک با 48 مسابقه از نمود ورزش سرمدال خواهد بود. شناوری از 41 مسابقه و کمانوری از 33 مسابقه عبارتند. سازمان دهندگان ادعا میکنند که نشر اول بر اساس شماره تخمینی داوطلبان اساس یافته است و میگویند که نیت دارند نسخه نهایی را پیش از بازی ها در سال آینده نشر کنند. در آخری سال روان در هنگژو مسابقه های سنجشی آید به ورزش سبک، بسکتبال، قایقرانی، شناوری، ویلاسیپیدرانی، تیراندازی، رگبی، تنیس روی میز، جودو و تایکواندو برگزار می شوند. زمنان هنگژو پس از پیکین در سال 1990 و گوانژو در سال 2010 سیوم شهری چین خواهد بود که میزبانی بازی های آسیایی می شود. در مسابقه امساله قهرمانی سمبوی جهان که از 12 تا 14 نویبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود، همه شرکت کنندگان از تشخیص حتمی کووید 19 می گذرند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 29 سپتامبر خبر داد و افزود:
در این مسابقات در رشته سامبوی ورزشی بین مردان و زنان و سامبوی رزمی یعنی که صورت میگیرد. باری اول در چمپیونات جهان همه ورزشگران از معاینه یا از تشخیص کووید 19 میگذرند تا که در این مسابقات با یگان علت یا یگان بیماری یعنی که گرفتار نباشد.
با گفته آقای عبداللویف فدراسیون بین المللی سامبو فیاس نظامنامه مسابقه قهرمانی جهان را نشر کرد که در آن گفته می شود هر اشتراک کننده نکم از 48 ساعت تا پرواز در کشور خود باید تستی کووید 19 سپارد. تست دوم یک روز قبل از مسابقه و تست سوم یک روز پیش از پرواز از تاشکند سپاریده خواهد شد. به اطلاع مصاحبی ما در قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند اشتراک 12 ورزشکار در نظر است.
دست جمهوری تاجیکستان در این مسابقات با هیئت سمبوی ورزشی در هیئت پورا 7 نفر و در سمبوی رزمی با شماره 5 نفر در اینکه شرکت می‌ورزند. در هیئت دسته تاجیکستان خوشقدم خسروف، ظفر علیمشویف، همروز رجبوف و چند دیگران ورزشگران نامزدهای هستند که در این مسابقات شرکت خواهد ورزید.
داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف گفت که پیش از قهرمانی جهان سمبوچیانی تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت تاتارستان که روزهای دویم و سیم اکتبر در شهر قزان دایر می گردد اشتراک خواهند کرد.
در این مسابقات در سطح تاجیکستان با شماره 16 نفر اشتراک اینها در نظر است و آنها این حال آمادگی میگیرن چی در دوشنبه چی در مسکو در مشقای تمرینی و نتیجه های ورزشگران برای اشتراک در این مسابقات یعنی که ضرور است چون که می توانیم گفت که در این مسابقات ورزشگران ما در کدام سطح قرار دارند.
بنیاد جایزه های قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند مقرر شده است. مبلغ عمومی 231 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برای مدال طلا 4000 دلار، برای مدال نقره 3000 و برای مدال برنجی 2000 دلار مقرر گشته است. این اولین مسابقه قهرمانی سمبوی جهان خواهد بود که قوازمایی ها از روی 7 درجه وزنی میان مرد ها، 7 وزن میان بانوان و 7 وزن آید به سمبوی رزمی در عموم 21 مجموعه مدال ها صورت می گیرد. سال 2020 قوازمایی ها از روی 27 وزن دایر گردیده بود. روزهای 26 و 27 سپتامبر در قهرمانی جهان 2021 آید به فوتزال که در لیتوا جریان دارد 4 بازی دور چهاریک نهایی برگزار شد و از روی نتیجه های چهاریک فینال دسته های منتخب برزیلیا، ارجنتینا، قزاقستان و پرتغالیا به دور نیمه نهایی راه یافتند. ولی تیم های ملی مراکش، روسیه، ایران و اسپانیا مسابقه را ترک میکنند. زمنان 5 سال پیش در فینال قهرمانی فوتزال جهان 2016 در کولومبیا دسته های منتخب روسیه و ارجنتینا بازی کرده بودند. ارجنتینی ها غالب آمده قهرمانی جهان شدند. حالا این دسته ها در مرحله چهارک نهایی قهرمانی جهان 2021 رقابت کردند. در زمانی اساسی و اضافه حساب مساوی 2-2 شد. غالب از روی سلسله پنالتی معین گشت. منتخب ارجنتینا با حساب 5-4 غالب آمد. در چهارک فینال دیگر برزیلیا مراکش را مغلوب ساخت. برزیلی ها توانستند تنها یک گل زنند. در دقیقه 11 هم رودریگا با ضربه مستقیم جریموی توپ را به نشان رساند. روز 27 سپتامبر دو بازی دیگری چهارک نهایی برگزار شد. منتخب قزاقستان تیم ملی ایران را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دور چهارک نهایی دسته های پرتغالیا و اسپانیا رقابت کردند. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در زمانی اضافه پرتغالی ها قوی تر بودند و با حساب 4-2 پیروزی به دست آوردند. همین طریق در نیم فینال برزیلیا و ارجنتینا، قزاقستان و پرتغالیا بازی میکنند. بازی برای جای سوم و فینال قهرمانی فوتزال جهان 2021 روز 3 اکتبر در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ملی ویتنام با حساب بزرگ 0-7 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. بازی دور سوم و آخرین مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 در گروه بی میان تیم های ملی تاجیکستان و ویتنام شام چهارشنبه 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. ویتنامی ها در نیمه اولی دیدار 2 گل و در نیمه دوم 5 گل به ثمر رسانیدند. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه گروهی بی تیم مالدیو را با حساب 4-0 شکست داده بود. منتخب ویتنام باشد به دروازه دسته مالدیو 16 گلی بی جواب زد. به این ترتیب منتخب ویتنام با 6 امتیاز در گروه بی غالب شد. ویتنامی ها در 2 بازی به دروازه رقیبانشان 23 گل زده از دروازه خود گل سر ندادند. منتخب ویتنام بار 13 به قسم نهایی جام آسیا راه خط گرفت. ولی منتخب تاجیکستان باشد با 3 امتیاز و تناسب توپهایش 4-7 دوم شد و نتوانست وظیفه در نزد دسته گذاشته به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه خط گرفتن را اجرا نماید. ضمناً منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک نکرده است. امانشاه سعادت سایرف مربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 با کم تجربگی فوتبال باز دختران تاجیک در مسابقات بین المللی بستگی دارد. وی افزود
این گونه بازی ها رو ما باید بسیارتر گذارونیم، برای اگر ما خواهیم که دسته یکچینی ما اگر به یک زینه بلندتر براید، ما باید با دسته های پرقوتر بازی کنیم، مهارت بازیگران رو بهتر خوبتر کنیم، ملکه و مهارت ما رو برداریم و در آینده و ما کوشش میکنیم که بازی ما به مثل بازی هایی که دسته های پرقوت میکنند با همون دسته ها مانندی کنیم.
دسته منتخب زنانه اندونزی در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید غالب آمد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. منتخب اندونزی در بازی دوم مسابقه انتخابی دسته سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اول نیز با همین حساب به نفع اندونزیگی ها خاتمه یافته بود. همین طریق فوتبال بازنان اندونزی همچون غالب گروه سی به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2022 راه خط گرفتند. بازی های دور 21 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 25 و 26 سپتامبر برگزار شدند. در بازی مرکزی این دور تیم استقلال دوشنبه در سفر بر دسته استرافشان شهری استرافشان با حساب 1-0 پیروز شد و موقعش را در جدول مسابقه با 51 امتیاز در جای اول مستحکمتر نمود. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 4-2 غلبه کرد. خوجند با 41 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع تاجیکستان به دروازه تیم دوشنبه 4 گل بی جواب زد. هر 4 گل را فتح‌الله فتح‌اللهیف به ثمر رسانید. او به رادیوی آزادی گفت
برای این بازی ما خیلی هم خوب تیاری داده بودیم، چی قوت داشتیم چی مهارت داشتیم امروز نشان دادیم. مقصد ما یک چیز بود که ما همین روز باید 3 خواب بیریم، چیزی که مربی به ما گفت ما اون کار را کردیم.
کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 33 امتیاز موقعش را در زینه سوم نگه داشت. دسته فیزکند ناحیه واسه در سفر بر تیم اسخطه خوجند با حساب 1-0 غلبه کرده از منطقه خطر ترک لیگ عالی رها یافت. در بازی میان دسته های ختلان و روشنی کلوب میزبانان باختری ها با حساب 2-1 غالب آمدند. بازی های دور 22 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2 و 3 اکتبر برگزار می شوند. روز شنبه روشن با دوشنبه، کوکتاش با اسخط، ختلان با استرافشان و روز یک شنبه فیزکند با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال با خوجند بازی خواهند کرد.
ش
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بینندگان گرامی، اخبار آزادی را با توزه های تاجیکستان و جهان منظور شما میکنیم. امروز 30 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. در شهر وحدت یک زن تاجیک را برای جنگ در افغانستان زندانی کردند. خویشاوندانش میگویند شوهرش او را فریب داده به آنجا برده است.
من خودش مثال در چی اشتباه کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوت دیده، خودش تاقی سرسان و سرگردان تا این حکومت تاجیکستان آمد.
وزیر قدبوری گروهی از پناهجویان افغان در مرز تاجیکستان، آنها از ترس طالبان خیمه هایشان را برکندند و زیر آسمان و هوای سرد می خوابند. پاداش برای خدمت و یا چگونه مقامات ولایت ختلان به خانواده های کارمندان سابق فرهنگ و معارف برای ترک منزل هایشان مهلت دادند.
پروفسور دکتر ای چهار تا دیپلم دارم، نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشیم که می را بگیرم.
دادگاه شهری وحدت یک جوان زن 31 ساله را با جرم شرکت در جنگ های خارج از کشور به 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه، علیمه کمالوه به افغانستان رفته در منطقه تحت نفوذ دویش جنگیده است. خود کمالوه در دادگاه گفته است هیچگاه در حیات گروه های تندرو جنگ نکرده است. هرچند همکاران مامول رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین به تالار دادگاه راه نیافتند، ولی جزئیات را از جریان مرافع به دست آوردند.
حکم دادگاه شهری وحدت در نسبت علیمه کمالوه و امروز 30 سپتامبر اعلان شد. بر اساس قرار دادگاه، کمالوه 12 سال زندان را در محبسه نظامش عمومی پس سر می کند. دادرس ضمن قرائت حکم گفت که گناه علیمه کمالوه ثابت شده است، ولی خود علیمه کمالوه در ضمن سخن آخرینش در دادگاه گفت که او گناهکار نیست و به خاطر اطاعت از شوهرش راضی شد که همراه او به افغانستان برود. علیمه کمالوه گفت که شوهرش به او وعده داد که به افغانستان به توی یک دوستش می رود، ولی به گفته او وقتی به آنجا رسید شوهرش حجت های او را سوزان و دیگر نتوانست از آنجا بیرون شود. کمالوه چند مرتبه از دادرس خواست که به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد نماید. علیمه کمالوه در دادگاه گفت خود را به نیروهای حکومتی افغانستان تسلیم کرده 2 سال را در محبس پلیس شرقی گذراند و در این مدت چند مرتبه با نوشتن نامه از حکومت تاجیکستان و از سفارت تاجیکستان در کابل درخواست کرد که برای بازگشت به وطن به او کمک کنند، ولی این ساکن شهر وحدت گفت که هیچگاه امید نداشت که او را در تاجیکستان دوباره زندانی میکنند، چون به گفته خودش میخواست به وطن برگردد و زندگی نو بنیاد کند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند از قرار دادگاه ناراضی اند و از بالای آن به زینه کاساسیون شکایت خواهند برد.
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قدی رفته بود در این کار غلطی رفت، شوهرش رفت، من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوتی ده، خودش تاقین سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. دیکی من تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد، وای مادری چهار فرزند فرزندان رو که به یک ارزو و حواس اومد که حکم تویسون برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی کشودن.
علیما کمال و 31 سال داشته، به گفته نزدیکانش سال 2013 با یک ساکن شهر وحدت آیله‌دار شد و دو سال بعد برای کار به روسیه رفتن. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند که تنها سال 2017 فهمیدند که او به سوریه رفته است، ولی به گفته آنها علیما کمال و نه به سوریه بلکه از روسیه نخست به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و طول 5 سال در شهر جلال آباد بود. معلوم نیست که او در آنجا در حیات کدام گروه بوده است. معلوم نیست که علیما کمال و کدام وقت و در تحت کدام شرایط به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش گفتند که در این باره اطلاع ندارند، اما دادره ضمن قرائت حکم گفت که سنه اجرای جزا از 12 ایل سال 2021 حساب کرده می شود. نزدیکانش گفتند که از آوردن او در خبردار شدند.
امیر امو انا با همه کمک خلاش فهمیدیم داوداو کردن ایسو سکنه امیر امو هیچی نمیدیمیستیم که آوردین چولی ما نمیستیم.
بعد پیدا شدن گروه تنروی دولت اسلامی، ده ها زن تاجیک همراه شوهرانشان قسمان به سوریه و عراق و یک قسمی آنها به افغانستان رفتند. اکثر این زن ها در صحبت با رسانه ها گفتند که فریب شوهرانشان را خوردند و هیچگاه در حیات این گروه تنرو جنگ نکردند. مقامات تاجیک وعده دادند که این زنان تاجیک را به وطن برمیگردانند. تا این دم قسمی از زنان تاجیک به خاطر شرکت در حیات گروه تنرو دولت اسلامی در عراق زندانی و یک قسم دیگر در سوریه در اردوگاه ها نگهداری می شوند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی شهر وحدت.
در همین حال صدها خانواده افغان که از بیم طالبان فرار کردند از سازمان ملل متحد خواهش دارند که برای پناه یافتن در خاک تاجیکستان برایشان کمک کند. این مردم میگویند اینک بیش از یک ماه می شود که در مرز با تاجیکستان در شرایط ناگوار قرار دارند و نمیدانند که آنها را چی سرنوشت در پیش است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهد.
خانواده های پناهجویان افغان که در مرز تاجیکستان خیمه زده بودند، بعد از تهدید طالبان آنها را کنده در برخی خانه ها پناه برده اند. بعضی در خانه های بی‌بام زندگی میکنند. آنها از جامعه بین المللی و حکومت تاجیکستان خواسته اند که کمکشان کنند.
اینم تو روزگار است، اینم طفل است، اینم تو سرپناه نداری، سر از زیباز است، شو اینا خنک میخورند.
در نوارهای تازه‌ای که پناهجویان به رادیو آزادی ارسال کرده اند، دیده می شود کودکان در زمین های خشک زندگی می کنند. می گویند که بعضی هاشون بیمار شدند و دارو برای معالجه ندارند. حتی از نوار برداری خود هراس دارند و می گویند که ممکن است سرپناهشان را آتش زنند.
چون خانه نداشتیم، در اونجا خانه ما را در دادند. در خانه ما در آمدند، دفرای ما را بردند.
در هر خانه اجاره پناهجویان تا 30 نفر جا شدند. تنگ دستی آنها را مجبور کرده است که با چنین شرایط زندگی کنند. زیاده از 35 روز در اینجا مانده اند و از کمبودی آب و غذا و داروواری رنج میکشند. حالا خواست آنها از سازمان ملل متحد این است که کمک کنند تا در خاک تاجیکستان پناه یابند. بیشتری خانواده های پناهجویانی که در مرز با تاجیکستان قرار دارند از تمام مناطق افغانستان هستند. پناهجویان در مرز با سربازان تاجیک صحبت داشته اند. در صحبت سربازان تاجیک به آنها گفتند که اجازت ندارند آنها را به خاک تاجیکستان وارد کنند. مقامات رسمی هم چیزی درباره این آوارگان نمیگویند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی.
آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید.
برنامه را ادامه می دهم. مقامات ولایت ختلان ساکنان یک بنا را آگاهنامه دادند که در مهلت تعیین شده خانه هایشان را ترک کنند. مسکنان این بنا اویله های کارمندان سابق مقامات، فرهنگ و معارف می باشند. گروهی از آنها می گویند در حالی که پیوندانشان عمر خود را برای خدمت به وطن بخشیدند، پاداش این است که در کوچه می مانند و گوشه برای شنیدنی حرفشان نمی یابند. همکاران ما به شکایت ساکنان و نظر مقامات گوش دادند.
جایزه، افتخارنامه و عکس های سیمرود حاتموف، آوازخوان خادم خدمت نشانداده تاجیکی، همچون خاطره برای فرزندانش ماند. همسرش 10 روزی پیش فوتید و این عکس ها باید دیگر اینجا نباشند. مقامات به آنها نامه رسمی فرستادند که خانه را خالی کنند.
خب 28م خالی کنید، روز 29م خالی که نکنید مجبوری خانه کشیده میگیرید. این خانه را برای پدرم، برای خدمتش رئیس ولایت دادم. وزی با مادرم من برام تئاتر کار میکردم. همجا برامدن مادرم هم نفقه.
فرزندان سید مراد حاتموف میگویند خانه هدیه به پدر بود و حالا نمیدونند که با کدام اساس خانه را از آنها میگیرند.
وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این را توفه کردن، وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خیلی دولت خونه توفه داده و گرسه کشیده میگیرد، همینش به حیران شدم.
در این بینا که 50 خانه دارد 20 خانواده آگاهی نامه گرفته است که باید خانه اشان را خالی کنند. ساکنانش میگویند جای رفتن ندارند.
پولی نداریم کوارتیرا بشیم، پولی نداریم خونه بخریم.
این زنی بازنشسته همسری عبدالحمید پهلوانوف، پروفسور، نامزد علم های پدگوگی و کارمند شایسته تاجیکستان است. 18 سال است اینجا زندگی میکند، ولی او هم باید خانه را ترک کند.
جناب اون سولینیستوت اومده افتا چی کم بودی دارین گپ زنی خیزوندهشون، مردا که ما خسته افتا کی مو خونه نداریم. بعدم ایشو میرانی هم نگه خیزونده هم مایده سر گفته که اول همی پروفیسر خونه میتی خیزونده سر مکشو میریم چکو میکنی که نو گنوم هم دادن که بخیزینه خونم.
همسر پروفیسر تاجیک میگوید چون این رفتاری مقامات به احترامی و قدر نکردن کاری اهلی زیا و معلمان است.
49 سالی کاری دارن در سوهای معارف کار کرده است. یک عمر در معلم یونیورسیته بود. این نامزد داره کارمند شایسته جمهوری است. پروفسور دکتر است. 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشم که می رو یک دستیم بگیرم. ما کجا می رم چکو میکنم می گیرمش.
در این بینا در عموم کارمندان سابق حکومت اداره فرهنگ و معارف زندگی میکنند، ولی خانه ها دولتی نبوده اند.
هم ما همین که بجان آوردگی هم که دیگه ما تمام نمیدونیم بجا رویم. بگذار بدادی ما رستن بگذار ما غیر قانونی خدمتی نیست. خانه خدمتی میشد که قطعی همکار باید شرطنامه بسته شود. خانه خدمتی باید شود که پروتکل یک نمود برو.
از حکومت ولایت ختلان گفتند که خانه هایی که سر آن بحث می رود خانه های خدمتی هستند و از این رو آنها به دادگاه مراجعه کردند که امر خالی کردنشان را صادر کند، امری که می تواند ده ها نفر را به جا و به سرپناه کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک نتیجه های پیشکی آزمایشی واکسینه کووید 19 برای کودکان را به اداره نظارت بر مواد خوراکی و دارویی پیشنهاد کردند. شرکت فایزر روز 28 سپتامبر گفت که آزمایش نشان دادند واکسینه برای کودکان از 5 تا 11 ساله مناسب میباشد. کامرسیاتو گزارش صدای آمریکا را در این باره تقدیم میکند.
این زمان واکسینه آفریده شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک به نورسان از 12 ساله بالا زده می شود. حالا به گفته فایزر آزمایش نشان داد که واکسینه برای بچه های تا 5 ساله هم مناسب است.
من با خوشحالی زیاد اعلان می کنم نتیجه های اولی را به دست آوردیم که نشان می دهد بعدی واکسینه بدنی کودکان از 5 تا 11 ساله واکنش قوی و قانع کننده نشان می دهد.
mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age.
فایزر با کودکان مقدار کمی واکسن و سیاک آن را داده است که نورسان و کلان سالان میگیرند. شرکت نتیجه های پیشکی را به فرانک اسپر طبیب بیمارستان کودکانه کلیولند نشان داده است.
با وجود مقدار اندک در کودکان واکسین عین کلانسالان واکنش قوی نشان داد. از این رو ما واکنش مستحکمی رو میبینیم که برای محافظت از بیماری کافی است.
هرچند کووید 19 کودکان را سخت بیمار نمی کند و یا کمتر می کشد، اما نوع دلتا و واگیرتری آن تعداد کودکان بیمار را زیاد کرده است.
بخصوص به سبب سرایت نوی دلتا کودکان بیمار زیادتر شدند. خوشبختانه مرگ کم است، اما بیماری مشکل آفر است.
علاوه بر این آریزه های بیماری در کودکان برای دراز مدت میماند. کودکان از 5 تا 11 ساله هم مثل کلان سالان باید دو دفعه واکسین بگیرند و گاه مثل کلان سالان بعد آن خستگی، سردرد و بدن درد داشتند. اما گزارش درباره به التهاب قلب و یا میوکارد گرفتار شدن آنها نیست. گروه خورده نورسان پس از واکسین به این بیماری گرفتار شدند. فایزر امیدوار است که واکسین برای کودکان طلبگار زیاد مییابد. مایا هوبری 10 ساله از نیوجرسی یکی از 2000 کودکان است که در آزمایش ها شرکت کرده است. مادرش نیشا گاندی طبیب است.
مرگ انسان ها از کووید، ترس از آوردن کووید به خانه برای اویله ما وحشت انگیز بود و هست.
این اویله نمی داند مایا واکسینه گرفت و یا داروی تسکینی درد. ولی خودش می‌داند که بعد گرفتن واکسینا چی کار می‌کند.
اولین کاری که میکنم به خانه همه دوستانم میروم و شب با آنها میمانم.
و والنتینا کازاکوا یک منصبدار وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داد که بعد 30 سپتامبر پلیس حق دارد مجرمان غیر قانونی را از روسیه براند. ماه یونی امسال پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمان درباره تمدید بود و باشی موقت مجرمان را در روسیه تا 30 سپتامبر امضا کرده بود. تا آخر این ماه شهروندان خارجی که برای در روسیه ماندن اساس قانونی نداشتند میبایست بود و باش خود را قانونی گردانند. مقامات روسیه مجرمان را آگاه کردند که مهلت قانونی گردانی بود و باششان امروز. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی انجام یافت. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامانه رادیو آزادی میتونید دریافت کنید و گزارش ها رو در آزادی ویدیو ببینید. من شما از اون رو فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکش. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان که نظارت بر افغانستان را به دست دارد خواست راه‌های از بین بردن شدت وضع در سرحد را جستجو کنند. الکسی زایتسف، معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی روسیه، روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است و افزود آغاز اقتباس درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها می رسد. ما دعوت می کنیم که دوشنبه و کابل راههایی برای هر دو جانب مناسب حل افزار را بیابند. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان آخری هفته گذشته با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار هممرز با تاجیکستان هزارها نیروی لشکری منصوری را فرستادند. جانب تاجیکستان در جریان سفر رئیس جمهوری امامعلی رحمان به ولایت بدخشان چند روز پی هم با اشتراک سربازان و افسران و تکنیکای حربی گشت نظامی برگزار کرد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، از سرنوشت خلبانها و نظامیان افغان اظهار نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر برده شدن به کشور دیگرند. این خلبانها را آمریکایی‌ها آموزش دادند و در بین آنها یک زنی حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعد به دست طالبان افتادن کشور خود به تاجیکستان گریختند. لوید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگره آمریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلیل‌های امنیتی از همه گونه شر درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته های چندی از این خلبان ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگاه می‌دارند و آنها از آینده خود نگرانند. هنگام سوال و جواب وکیل جمهوری خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان ها یا پیلات ها از تاجیکستان مایوس شده است. لوید آستین گفت مسئله را میفهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان میگذارد تا کارها پیش روند. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند، ولی همزمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. پرزیدنت پیشینی فرانسه نیکولا سارکوزی به یک سال زندان محکوم شده است. دادگاه روز 30 سپتامبر او را به صرف غیرقانونی مبلغ در معرکه انتخاباتی سال 2012 گناهکار دانست. بنا به تفتیشات، سارکوزی برای دوباره انتخاب شدن به منصب رئیس جمهوری از مبلغ معین کرده قانون تقریبا دو برابر بیشتر خرج کرده و همزمان کوشیده است آن را پنهان کند. سارکوزی این اتهام را رد کرده ادعا نمود است که مسئول مالی معرکه انتخاباتیش نبود و از خرج زیاد در آن درک ندارد. وکیل مدافع پرزیدنت پیشین گفت که از روی حکم شکایت میبرند. رئیس جمهوری پیشینی فرانسه بهار امسال به تلاش دریافت اطلاع محرمانه از دادگستری دادگاه بازنگری فرانسه گناهکار شده بود. نیکولا سارکوزی از سال 2007 تا 2012 پرزیدنت فرانسه بود. مسئولان شرکت آمریکایی اپام گفتند مردی که اولی هفته از طرف نیروهای امنیتی بلاروس در جریان حمله به خانه‌اش در مینسک کشته شد، کارمند آنها بود. اپام در این باره 3 سپتامبر به خبرگزاری رویترز اطلاع داد ولی جزئیات نداد. همچنین شرکت گفته است گزارش رسانه‌ها را درباره شهروند آمریکا بودن این مرد تصدیق کرده نمی‌تواند. کمیته دولتی امنیتی بلاروس روز 28 سپتامبر گفت که مامورانش یک مرد 31 ساله را کشته، همسری او را دستگیر کردند. مقامات درباره این شخص معلومات نداده، تنها گفتند او تروریست بود، اصطلاحی که ماموران امنیتی بلاروس اکثرا نسبت به اعتراضگران و مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو استفاده میکنند. مقامات امنیتی بلاروس گفتند این مرد پس از تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی کشته شد. تصدیق مستقلانه این اظهارات وجود ندارد، از جمله آیا این شخص به سوی نیروهای امنیتی واقعا هم تیر خالی کرده است یا نه. حکومت روسیه نام 3 رسانه معروف و 22 شخص دیگر را به فهرست اگنت‌های خارجی اضافه کرد. منتقدان چنین رفتار مقامات را سرکوب رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی در روسیه می‌دانند. وزارت عدلیه روسیه روز 29 سپتامبر گفت که طرح‌های مدیازون، زون پروا و اوید اینفو را بر روی خط اگنت‌های خارجی شامل کرد. مرکز فرهنگ آلمانی و اروپایی در نیژنی نوگوراد و مرکز آموزش گندر در ولایت ایوانوو نیز اگنت‌های خارجی نامیده شدند. علاوه بر این، بر روی خط اگنت‌های خارجی نام 22 نفر از جمله چند از هماهنگسازی محلی سازمان مستقل گالاس وارد گردیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون اگنت خارجی را در روسیه محکوم کرده، آن را یک واسطه دیگری فشار به گروه های مستقل نامیده است. و فعال مدنی و یکی از تنقیدگران حکومت ترکمنستان دورسلطان تگانوا که در ترکیه دستگیر شده بود، از بازداشتگاه موقتی شهر استانبول آزاد کرده شده است. تگانوا را نصف روزی 29 سپتامبر بعد آن آزاد کردند که وکیل دفاعش اسناد ضروری را پیشنهاد نمود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت یک زن 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های بیرون از تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند آلیمه کمالوا در منطقه‌های زیر نفوذ داعش در افغانستان جنگیده است. کمالوا در دادگاه به بی‌گناهی‌اش پافشاری کرد و گفت هیچگاه در هیئت گروه‌های تندرو نجنگیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم دادگاه شهر وحدت روز 3 سپتامبر صادر شد. دادرس خیرالله حبیب‌الله‌زاده هنگام قرائت حکم گفت آلیمه کمالوا با شرکت در جنگ‌های کشور های دیگر گناهکار دانسته شد. کمالوا 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی ادا میکند. گفت دادرس یک روز پیش دادستان برای این ساکن شهر وحدت 15 سال حبس طلب کرده بود. آلیمه کمالوا در سخن آخرین خود در دادگاه گفت بیگناه است و از شوهرش اطاعت کرده با فریب او به افغانستان رفت. او چند دفعه از دادرس خواست به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد کند. در شرایطی که شوهر کمالوا کشته شده است و شاهدان دیگر دسترس نیستند، تصدیق درستی گفته های او و هم عیب نامه می غیر امکان است. پیوندان آلیمه کمالوا گفتند از حکم دادگاه ناراضی‌اند و از روی آن به زینه بالای شکایت میبرند. شیرعلی کمالوف پدر آلیمه روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دخترش برای ساختن زندگی نو در تاجیکستان کوشش کرد، اما او را زندانی کردند. شیرعلی کمالوف گفت
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قدی رفته بود در این کار غلطی رفت. شوهرش من شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوتید خودش تا خود سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. دیکی این تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد و این مادری 4 فرزند فرزندانش که با یک ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدند.
پیشتر برادر آلیمه کمالوا به رادیو آزادی گفته بود این ساکن شهر وحدت همراه شوهرش پرویز سنگوف اول به سوریه و از آنجا به افغانستان رفتند، ولی یک گفتگو خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که کمالوا نه در سوریه بلکه در افغانستان در منطقه زیر نظارت داعش بوده است. بر اساس یک مکتوب وکیل دفاع آلیمه کمالوا، او ماه نوامبر سال 2015 با شوهرش از روسیه اول به شهر باکوی آذربایجان و سپس به ایران رفته است. بنابر این نامه آنها مدت 2 هفته در ایران مانده، بعد گرفتن روادد یا ویزای افغانستان به شهر کابل و از آنجا با ماشین به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رفتند. ولایت ننگرهار از منطقه‌ای است که گروه تندرو دولت اسلامی در آنجا نفوذ دارد. در اینجا شاخه خراسان این گروه فعال است و مسئولیت چندین حادثه تروریستی را به عهده گرفته است. آلیمه کمالوا روز 3 سپتامبر در دادگاه گفت بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش حجت‌های او را نابود کرد تا فرار نکند. به نقل او 7 ماه بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش در جنگ کشته شد و بر اساس قاعده های جاری کرده گروه تندروی دولت اسلامی 4 ماه و 10 روز در عده بود و نمی توانست از خانه بیرون برود. بعد از سپری شدن این مهلت کمالوا دوباره شوهر کرده است. کمالوا و شوهرش یگانه شهروندان تاجیکستان نیستند که توسط مسیر آذربایجان، ایران، افغانستان به صف گروه داعش می پیوندند. محمد خوجایف ساکن ناحیه مسجد سال 2017 توسط آذربایجان، ایران به افغانستان رفته بود. از سال 2014 تا 2016 جوانان برای پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی به سوریه و عراق می رفتند. با شکست این گروه در خاورمیانه مسیرشان به سمت افغانستان تغییر کرد. طبق اطلاع رسمی حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف داعش در عراق و سوریه پیوستند. تعداد شهروندان تاجیکستان که به شاخه خراسان داعش در افغانستان پیوستند معلوم نیست. علیمه کمالوا با گناه شرکت در جنگ کشورهای بیگانه به زندان محکوم شد. مدعی که پیشتر اساسا مردان را زندانی میکردند، او ماه ینوری سال گذشته با نوشتن نامه از مقامات تاجیکستان برای آزادیش از زندان پل چرخی افغانستان یاری خواسته بود. مقامات نگفتند که علیمه کمالوا کی به تاجیکستان آورده شد. نزدیکانش میگویند تنها ماه اوگوست امسال از آوردن علیمه به تاجیکستان خبردار شدند. شیرعلی کمالوف پدر علیمه گفت:
ما به یادم نیستم کی رفتیم، ما همه به همه جا فهمیدیم، همه را ما با همه کمک خلاص فهمیدیم، داوداو کردند، ایسو سو کردند، انگلی ما هیچ نمیدونستیم کی آوردن، چطور ما نمیدونستیم.
ولی در قرار دادگاه شهری وحدت آمده است سنه اجرای جزا نسبت به کمالوا از 12 ایول سال 2021 حساب کرده شود. خود علیمه در دادگاه گفت در آغاز پرونده جنایی وکیل مدافع نداشت. همراه علیمه کمالوا 4 فرزندی او هم به تاجیکستان آورده شدند. نزدیکانش گفتند مقامات نورسان را به آنها نشان ندادند و در کدام یتیمخانه نگاه می‌دارند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند. گروه دیگر زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند. آنها چندین دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه‌ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگرداند. مقامات وعده دادند که زنان را از کشورهای جنگ زده برمیگردانند، اما معلوم نیست که کی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در وکنش به حذف برنامه‌های رشا تودی به زبان آلمانی، حکومت روسیه روز چهارشنبه 29 سپتامبر تهدید کرد که ممکن است کانال یوتیوب را بندد و در نسبت رسانه‌های آلمانی نیز چاره‌های همسان انجام می‌دهد. در این باره من شهلا گلخوجه تفصیلات می‌دهم. با گزارش خبرگزاری رویترز، کانال یوتیوب روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه‌های رشا تودی مقررات این شبکه درباره نشر معلومات غلط در مورد بیماری کووید 19 و بحران کرونا ویروس را نقض کرده است. اما وزارت کار خارجه روسیه این تصمیم یوتیوب را حمله بی‌سابقه بر رسانه‌ها خوانده است. نیروی دولتی نظارت کننده فعالیت رسانه‌ها در روسیه گفت در نامه به شرکت گوگل، مالک یوتیوب خواستار بیکار کردن این محدودیت شده است و اگر یوتیوب به این درخواست پاسخ ندهد، در موقع